Tamam.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و روز شما خوش. زرغونه منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. اظهارات نهادهای امنیتی افغانستان در مورد تامین امنیت انتخابات آینده، سفر دوره‌ای نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا به افغانستان، پاکستان و چند کشور عربی و بحث در مورد صلح افغانستان و مهمترین موضوع خبری بین المللی. با تفصیل موضوعات خبری روز برمیگردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم سلطان محمد سرور.
زلمه خلیلزاد، نماینده خاص امریکا برای امور صلح افغانستان، امروز مسافرت خود به 5 کشور منطقه را آغاز می کند. 16 تن از پلیس و نیروهای خیزش مردمی در سمنگان کشته و زخمی شدند. پاکستان از امریکا خواستار بهبودی روابط و از سرگیری کمک‌های نظامی شد و عربستان سعودی و روسیه روی افزایش تولیدات نفت با هم توافق کردند. تفصیل اخبار. وزارت خارجه امریکا میگوید زلمه خلیلزاد، نماینده خاص این کشور در امور صلح افغانستان، در مسافرت در روزه در رأس یک هیئت سر از امروز از افغانستان، پاکستان، قطر، امارات متحده عربی و عربستان سعودی بازدید میکند. وزارت خارجه امریکا دیشب با نشر یک اعلامیه گفت که مأموریت آقای خلیلزاد رهبری تلاش‌های واشنگتن برای آوردن طالبان به میز مذاکرات است. در اعلامیه آمده است که زلمه خلیلزاد این مأموریت را در هماهنگی نزدیک با دولت افغانستان جهت رسیدن به پایان جنگ در این کشور انجام می‌دهد. وزارت خارجه امریکا می‌افزاید که پس از تقرری آقای خلیلزاد، این نخستین سفر او به عنوان نماینده خاص امریکا در امور صلح افغانستان است که نماینده تعهد واشنگتن برای حمایت، تسهیل و مشارکت در روند صلح افغانستان می‌باشد. در حمله شب گذشته شورشان طالب بالای یک پوسته نیروهای خیزش مردمی و پلیس محلی در ولسوالی دره صوف پایان ولایت سمنگان، 8 تن از این نیروها کشته و 8 تن دیگرشان زخمی شدند. عبدالیقین احمدی، ولسوال دره صوف پایان، بر رادیو آزادی گفت که طالبان نیز تلفات دارند، ولی رقم دقیق آن هنوز در دست نیست. همزمان با این، طبق گزارش‌ها، پرتاب بم دستی بالای منزل مسکونی عثمان، یکی از قماندانان پیشین جهادی در قریه دولت آباد ولسوالی حضرت سلطان این ولایت، 3 عضو فامیل این قماندان به شمول یک خانم کشته شدند. در نتیجه اصابت یک راکت در ولسوالی فیض‌آباد ولایت جوزجان، 3 کودک کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. فقیر محمد جوزجانی، قماندان امنیه جوزجان، صبح امروز به رادیو آزادی گفت که طالبان مسلح می‌خواستند که یک برادر رنجر پلیس را هدف حمله راکتی قرار دهند، ولی راکت به جای رنجر به منزل مسکونی اصابت کرد. به گفته جوزجانی، این رویداد اواخر روز گذشته در قریه شیشخانه عربیه در مسیر شاهرای شبرغان مزار شریف به وقوع پیوست. طالبان مسلح هنوز در این مورد چیزی نگفتند. وزیر خارجه پاکستان از واشنگتن خواستار شد تا روابط خود با این کشور را بهبود بخشد و کمک‌های نظامی خود را از سر گیرد. شاه محمود قریشی از گفتگوی صلح با طالبان حمایت نموده، اما گفت که واشنگتن نباید به خاطر حملات شورشیان در افغانستان اسلام آباد را مقصر داند. آقای قریشی که دیروز وارد آمریکا شد، هدف مسافرت خود را توضیح استراتژی این کشور در قبال افغانستان عنوان کرده است. او گفته است که از ملاقات با همتای آمریکایی خود دریافته که واشنگتن برای شنیدن نظریات پاکستان آمادگی دارد. آمریکا ماه گذشته کمک نظامی 300 میلیون دلاری خود با پاکستان را که به حالت تعلیق درآورده شده بود لغو کرد. ولی آقای قریشی هنگام سخنرانی در انستیتوت صلح در واشنگتن گفت که با خوشبینی به کشور خود برخواهد گشت. آژانس خبررسانی رویترز گزارش می‌دهد که عربستان سعودی و روسیه روی افزایش تولیدات نفت با هم توافق کردند. طبق این توافق، افزایش تولیدات نفت سر از ماه گذشته سپتامبر تا دسامبر آینده روی دست گرفته شده تا از بلند رفتن قیمت‌ها در بازار جلوگیری شود. منابع آگاه دیروز گفتند که وزیران انرژی عربستان سعودی و روسیه در نتیجه سلسله ملاقات‌های ماه گذشته به این توافق دست یافتند. در حالی که مشتریان نفت خام ایران به خاطر رعایت تعزیرات آینده آمریکا بر تهران خریداری خود از این نفت را کاهش دادند، قیمت نفت خام برنت این هفته فی بشکه به 85 دلار رسید و 27% امسال افزایش یافت. آمریکا که در ماه می گذشته از توافق اتمی سال 2015 با ایران خارج شد، ماه گذشته تعزیرات اقتصادی خود بر این کشور را اثر گرفت. مرحله دوم این تعزیرات که صادرات نفت ایران را هدف قرار می‌دهد، در ماه نوامبر آینده نافذ خواهد شد. و روسیه توقع دارد که صادرات گاز این کشور به اروپا امسال علی‌رغم تهدید تعزیرات آمریکا افزایش یابد. تاجران و مقامات روسی در کنفرانس انرژی دیروز در مسکو گفتند که صادرات گاز روسیه امسال بیشتر از 200 میلیون متر مکعب خواهد بود و از رقم بی‌سابقه سال گذشته که 194 میلیون متر مکعب بود نیز افزایش خواهد داشت. کشورهای اروپایی بزرگترین مشتری گاز روسیه اند و شرکت گازپروم روسیه با انحصار 35% بازار اروپا بزرگترین تامین کننده گاز این بازار پنداشته می شود. پایان اخبار.
ساعت 1:06 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. اظهارات نهادهای امنیتی افغانستان در مورد تامین امنیت انتخابات، نظر کارشناسان امور امنیتی در این مورد.
اما اگر مدیریت ضعیف در شبکه و ارتشدگی کردنه تنه مانند گذشته، باید ممکن مشکلات در بین بیاید.
سفر دوره‌ای نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا به افغانستان، پاکستان و چند کشور عربی و بحث در مورد صلح افغانستان. برنامه یک قریه و هزار صدا را نیز آماده نشر خواهیم داشت. با سلام دوباره و روزتان خوش شنونده های گرامی، زرغون منگل استم. رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. نهادهای امنیتی کشور امروز در یک کنفرانس مشترک خبری از اتخاذ تدابیر لازم امنیتی بر انتخابات آینده ولسی چرگه خبر دادن و اطمینان دادن که قوای امنیتی افغان هر آنچی در توان دارن بر تامین امنیت پروسی کمپاین های انتخاباتی کاندیدا، پروسی رایدهی و تا اعلان نتایج انتخابات روی دست گرفتن. همکارم جاوید حسن‌زاده جزئیات بیشتر داره.
بله، سلام خدمت شما و شنونده های عزیز رادیو آزادی. قسمی که گفتین، در حالی که ناامنی ها در برابر انتخابات ولسی جرگه یک مشکل جدی خوانده میشه، امروز سخنگویان وزارت داخله و دفاع افغانستان در یک کنفرانس مشترک خبری اطمینان دادند که با تمام توان امنیت انتخابات میگیرند. غفور احمد جاوید سخنگوی وزارت دفاع امروز در این کنفرانس مشترک خبری گفت در حال حاضر تمام مواد انتخاباتی به ولایات رسیده که برای نیروهای امنیتی دستاورد بسیار بزرگ است. آقای جاوید گفت که از تمام مراکز و محلات حفاظت خواهد شد که کمیسیون مستقل انتخابات او را در ولایات تثبیت کرده. تمام سکتورهای امنیتی به این متحدن، مواد را در زمان معین برسانند. در این بخش کدام کوتاهی نشده است. ما مشترکاً کار میکنیم تا این پروسه ملی با صورت درست آن برگزار شود. از سوی دیگر کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته که بر برگزاری انتخابات تمام آمادگی ها در حال تکمیل شدن است. این در حال است که برای انتخابات ولسی جرگه افغانستان حدود 17 روز دیگر باقی مانده. در همین حال نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت داخله افغانستان در این نشست خبری صحبت میکرد، گفت که با تمام نیروهای امنیتی در سراسر کشور دستور احضارات داده شده و در احضارات درجه 1 قرار دارند و گفت که برای 31000 محلات انتخاباتی 54,000 نیروی امنیتی موظف شده تا امنیت این پروسه را به صورت درست بگیره. وی میگوید برای 31,000 محل 54,000 نیروهای امنیتی توظیف شده است که این پروسه مهم ملی را تامین امنیت کنند. تمام نیروهای امنیتی، دفاعی، کشف، استخبارات، حتی نیروهای هوایی در روز انتخابات امنیت را تامین میکنند. بله آقای رحیمی، در قسمت تامین امنیت کاندیدا هم اشاره کرد و گفت که نیروهای امنیتی به گونه جدی برای اونا دستور داده شده که تا در قسمت تامین امنیت کاندیدا تلاش کنند، و از کاندیدا هم خواست که 48 ساعت قبل از مراسم انتخاباتیشان که اونا میخوان کمپاین بکنن و یا کدام مراسم را برگزار کنن، نیروهای امنیتی را در جریان قرار بدن تا مشکلات رخ نده. آقای رحیمی با اشاره به رویداد انتحاری در کامه ننگرهار گفت که در کمپاین انتخاباتی به نیروهای امنیتی اطلاع دادن نشده بود و به همین خاطر چنین حادثه رخ داد. آقای رحیمی همچنان از افزایش حملات تعرضی خبر داد و گفت که در حال حاضر 36% عملیات ها افزایش به عمل آمده و موثریت خوب داشته، و او گفت که امروز امنیت نسبی را که در کابل و برخی ولایات دیگر شاهد هستیم نتیجه همین عملیات های تعرضی است، و او گفت که میزان تلفات نیروهای امنیتی هم کاهش یافته و اما سطح تلفات مخالفین بلند رفته. بله زرغونه جان، این بود جزئیات در رابطه با این نشست خبری که سخنگویای وزارت داخله و دفاع افغانستان امروز به رسانه های را کرد.
با تشکر از شما آقای حسن زاده. شنونده عزیز، شنیدین که 54,000 نیروی امنیتی برای تامین امنیت انتخابات ولسی جرگه توصیف شدن. در این حال تعداد از کارشناسای امور امنیتی میگن که وعده های را که ارگان های امنیتی برای تامین امنیت پروسه انتخابات به مردم میتن، او را باید به صورت درست عملی بسازن. باز هم همکارم جاوید حسن‌زاده با فقیر محمد فقیر، وزیر داخلی پیشین و یکی از این کارشناسا صحبت کرده و نخست نظرش در مورد تامین امنیت پروسه انتخابات از سوی ارگان های امنیتی پرسیده.
ما و شما صدقه 15 ساله شنزازاله داریم، وده هایشان هم دیدیم، همه گفه هایشان هم تقریبا شما هم میپنیم، ما هم میپنیم و مردم افغانستان هم میپنیم. خدا کنه که چیزی گل گفته در وقت انتخابات همی قرار که وده میته همی را به صورت درست انجام داده بتواند خوبتر خواهد شد. ما خوشبین هستیم که ولایت میدنه هم مردم و هم قوه امنیتی ما بتونه با صادقانه همکاری کنه. ما فکر میکنیم مشکل نخواهد بود و انتخابات به صورت درست و عملی خواهد شد. اما اگر مدیریت ضعیف داشته باشه و ارتشدگی کردنه تنه مانند گذشته، بعد ممکن مشکلات در بین بیاید.
فقیری صاحب، از دید شما فعلا روند تامین امنیت پروسه انتخابات چگونه پیش میره؟ آیا واقعا نیادهای امنیتی به شکل مشترک، قسمی که میگن ما مشترکاً برای تامین امنیت تلاش ها را آغاز کردیم و تلاش میکنیم، آیا واقعا از دید شما امنیت درست تامین است برای این پروسه، برای پیش برد از این پروسه؟
هنوز خونه ما از وقتی که در ننگرهار واقع شد، در خوست واقع شد، این همین قسم حالت خواهد آمد. با مثل که علی میبینیم امروز تا امروز ما گمان نمیکنیم با می شکل کارهایی که ما توقع داریم و حکومت توقع داریم یا مردم افغانستان توقع داره نخواهد تنید.
خب پس با دید شما کدام نکات باید مد نظر گرفته شود برای تامین امنیت؟ کدام مسائل باید بسیار جدی گرفته شود در بخش کشف، در بخش امنیت و در بخش استخبارات که تا اینمی پروسه تهدید نشه، مخالفین ایره تهدید نکنن و نیروهای امنیتی هم بتونه ایره به صورت درست را تا روز انتخابات را درست تامین امنیت بکنه؟
تمام مراکز انتخابات کلی به هم تفاهم رسیده و جدی و کنترل جدی و مواظبت جدی و حتی نظارت جدی با کار برده شوه خوبتر است. یعنی اول امنیت مراکز انتخابات از همه قدر ضروری است. دوم دمو محلاتی که استخبارات کار میکنه یا ارگان های کشفی ما کار میکنه، او کم خدا تکن بده و درست وظایف خدا انجام بده، ما فکر میکنیم بازم تشکیل مثبت خواهد داشت.
فقیر محمد فقیر یک کارشناس امور امنیتی افغان بود که نظر خود در مورد مؤثریت تلاش های نهادهای امنیتی برای تامین امنیت انتخابات ابراز داشت. در رابطه با انتخابات باید گفت که کمیسیون شکایات انتخاباتی گفته که در روزهای نزدیک نامهای بعض نامزدها را از لیست نهایی حذف می کنند. اینکه چرا و به کدام دلیل تا لحظات بعد میشنوین، ولی تا لحظات بعد برمیگردیم.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
بعد از او که یکی از منتقدین حکومت عربستان سعودی بعد از داخل شدن به کنسولگری امریکا در استانبول لادرک شد، روابط بین ترکیه و عربستان سعودی پرتنه شده. جزئیات موضوع تا لحظات بعد به شما داریم، ولی حالا همکارم آرزو غیاسی با چند خبر اقتصادی با شماست.
اتاق تجارت و صنایع ولایت هلمند از حکومت می‌خواهد تا ساحه صنعتی که به تجار این ولایت تعیین شده بود تسلیم آنان گردد. علی احمد ناصری رئیس این اتاق امروز به رادیو آزادی گفت که تاجران از حدود 15 سال منتظر مانده‌اند تا ساحه اختصاصی پارک صنعتی که به آنان تعهد شده بود تسلیم آنان گردد. اما به گفته آقای ناصری، اکنون آوازه‌ها طوری بلند گرفته که گویا این ساحه به ساخت یک کمپلکس اداری اختصاص داده می‌شود. با افزود وقت تاجران پارک صنعتی در ساحه‌ای مناسب در دسترس نداشت باشند، نمی توانند به شکل درست آن سرمایه گذاری کرده و کارآفرینی نمایند. به گفته رئیس اتاق تجارت و صنایع ولایت هلمند، هم اکنون در این ولایت 20 فابریکه فعالیت دارد که همه این فابریکه ها در ساحات رهایشی موقعیت داشته و مسئولین آن با مشکلات زیادی مواجهند. رئیس زراعت ولایت سرپل از تکمیل کار ساخت یک کانال در این ولایت خبر می دهد. معین الدین عینی امروز به رادیو آزادی گفت که این کانال به هزینه حدود 7 میلیون افغانی از بودجه غیر اختیاری ریاست جمهوری به این ولایت اختصاص داده شده بود ساخته و از ضایعات آب جلوگیری شده. و افزود که این کانال قادر به آبیاری 3000 جریب زمین زراعتی می باشد که در حدود 200 دهقان می تواند از آب آن مستفید شده و به کاربارشان رونق دهند. آقای عینی گفت که اهمیت آب در توسعه و شکوفایی اقتصادی کشور ما مهم بوده و بدون جلوگیری از ضایعات و استفاده مناسب از این منبع، رشد و ترقی مردم ما ناممکن خواهد بود. و این هم نرخ برخی از مواد عمده خوراکی در بازار کابل. یک بوری 50 کیلویی آرد قزاقی 1350 افغانی، یک بوری بوری 50 کیلویی 1680 افغانی، یک بوری سیمین سیری برنج 2020 افغانی، 16 لیتر روغن 1040 افغانی و یک لیتر دیزل 57 افغانی به فروش میرسد. این هم نرخ افغانی در برابر برخی از اسعار خارجی: یک دلار آمریکایی 75 افغانی و 70 پول، یک یورو 86 افغانی و 90 پول، یک پوند انگلیسی 97 افغانی و 20 پول، یک ریال سعودی 19 افغانی و 90 پول، یک درهم امارات 20 افغانی و 45 پول، 1000 تومان ایرانی 5 افغانی و 70 پول و 1000 روپی پاکستانی 588 افغانی.
بعد از او که یکی از منتقدین حکومت عربستان سعودی پس از داخل شدن به کنسولگری امریکا در استانبول لادرک شد، رابطه ترکیه و عربستان سعودی با تشنج نو روبرو شده. طبیع مفقود شده عربستان سعودی در امریکا به سر می بره و در روزنامه واشنگتن پوست مطالب انتقادی را در مورد مقامات سعودی به نشر می رسانه. همکارم سید سمی عباس موضوع را دنبال کرده و در استدیوز و در آغاز ازشان می پرسیم که روی این موضوع کم روشنی بندازن. با فرماین.
تشکر. کنسولگری عربستان سعودی در استانبول امروز پنجشنبه با جدیت اظهار داشت که ژورنالیست طبی عربستان سعودی جمال خاشقجی که برای روزنامه واشنگتن پست می نوشت قبل از لادرک شدن از کنسولگری خارج شده بود، اما مقامات ترکیه برعکس می گویند که به باور آنها این همکار واشنگتن پست هنوز هم در داخل کنسولگری عربستان سعودی در استانبول است. این بیانات یک حالت مرموز در مورد جمال خاشقجی ایجاد کرده. جمال خاشقجی از مدت طولانی به ایسو خارج از وطن در واشنگتن به سر می برد و مطالب تنقیدی را بر علیه پالیسی های حکومت عربستان سعودی، مخصوصا ولیعهد این کشور شاهزاده محمد بن سلمان می نوشت. این ژورنالیست با آن مشهور است که در سالهای 1987 و 1995 در سودان و افغانستان با رهبر سابق القاعده اسامه بن لادن مصاحبه ها کرده و همچنان یک بار سعی کرده بود که بین حکومت عربستان سعودی و اسامه بن لادن نزدیکی ایجاد کند، ولی بن لادن قبول نکرده بود و حالا مفقود الاثر شدن او میتونه رابط بین ترکیه و عربستان سعودی را متشنج‌تر بسازه. این دو کشور در مسائل دیگر منطقوی از جمله رابط با قطر هم اختلاف دارند.
خب میشه بگوین که خود عربستان سعودی درباره آقای خاشق چی میگه؟
در یک اعلامیه که از سوی خبرگزاری رسمی عربستان سعودی به نشر رسیده آمده که کنسولگری عربستان سعودی در استانبول برای خاشقجی 59 ساله کدام مشکل ایجاد نکرده و نظر به این اعلامیه نامبرده زمانی لادرک شده است که به سمت کنسولگری در حرکت بود. کنسولگری عربستان سعودی با اینکه تایید کرده که در مورد لادرک شدن خاشقجی در هماهنگی با مقامات ترکیه کار میکنه، اما گفته است که او بعد از خارج شدن از کنسولگری لادرک شده.
ترکیه به این بیانات سعودی چی پاسخ داده؟
سخنگوی رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت مقامات ترکی باور دارند که خاشقجی هنوز هم در کنسولگری است. او افزود به اساس معلوماتی که آنها به دست آوردند نامبرده هنوز در داخل کنسولگری آمریکا در استانبول است.
کنسولگری آمریکا. خب خاشقجی به کنسولگری عربستان سعودی در استانبول مراجعه کرده بود. میشه بگوین که چرا مراجعه کرده بود به کنسولگری سعودی در ترکیه، البته در استانبول؟
خوب شد که اصلاحش کردین که من عوض کنسولگری عربستان سعودی کنسولگری آمریکا گفته بودم، اما حالا تشریح میدم. بر اساس گفتار نامزد خاشقجی خدیجه، خاشقجی روز چهارشنبه برای تکمیل کردن بعضی اسناد مربوط به ازدواج آنها به کنسولگری عربستان سعودی در استانبول رفت، زیرا قرار بود آنها در هفته آینده ازدواج کنند. خدیجه همچنان گفته است خاشقجی تلفن موبایل خود را به محافظین کنسولگری تسلیم داد، زیرا در تمام سفارتخانه ها داخل کردن موبایل ممنوع است. چند ساعت بعد از آن که از خاشقجی خبر نشد، نامزدش میگه که به دوستان وی تلفن کرد. با گفته خدیجه خاشقجی نه کدام جرمی را مرتکب شده، نه تحت تعقیب قرار داره و نه یک شخص مشکوک است.
با تشکر از شما شنونده عزیز، شنیدین بعد از او که یکی از منتقدین حکومت عربستان سعودی بعد از داخل شدن به کنسولگری عربستان سعودی در استانبول لادرک شد، روابط بین ترکیه و عربستان پرتنش شده.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
آل هم گزارش در مورد انتخابات. کمیسیون شکایات انتخاباتی گفته در روزهای نزدیک نامهای نامزدهای را از لیست نهایی حذف خواهد کردند. همیرا اقمل در صحبت با رادیو آزادی تاکید کرده که تا چند روز آینده لیست نامزدها را با رسانه ها شریک می سازند. نظیفه محبوبی جزئیات داره.
روزها به برگزاری انتخابات نزدیکتر می شوند و نامزدان ولیسی جرگه هم در رقابت تنگاتنگ برای به دست آوردن کرسی های این جرگه قرار گرفتند. و اما اینجا کمیسیون شکایت های انتخاباتی از حذف نام های برخی از نامزدان سخن می زند. همیرا حقمل معاون این کمیسیون در گفتگوی ویژه با رادیو آزادی می گوید شماری از نامزدان به اتهام داشتن افراد مسلح، ادامه فعالیت هایشان در نهادهای دولتی، تکمیل نبودن اسناد و موارد دیگر از سوی این کمیسیون حذف خواهند شد.
وظیفه کمیسیون، ماموریت کمیسیون طبعا تهدیدات و خطرات خود داره و عملا با چی تهدیدات که فعلا مواجه هستیم و یعنی او را نمیشه اینجا بیان کرد. به معنی از این نیست که ما از کس حراس داریم یا میترسیم. در این روزهای نزدیک ما یک تعداد دیگه به مراتب خطرناکتر حذف کنیم. بنیاد اسناد که برای ما رسیده، به بنیاد دوسیه هایی که تکمیل شده، ما کسایی را داشتیم که اخطار جدی گرفته بودند، دوسیه هایشان تکمیل شده و حذف میشن.
بیشتر این کمیسیون 35 تن را از فهرست نهایی حذف و به 45 تن دیگر توصیه کرده بود است. این کمیسیون حدود دو ماه پیش گفته بود که از میان 134 4 تن از نامزدان ولیسی جرگه که به فهرست نخستین راه پیدا نکرده بودند، اسناد 102 تنشان معجل دانسته شده و نامهایشان دوباره شامل فهرست نهایی شده است. منشی کمیسیون شکایت های انتخاباتی پیشتر همچنان به رسانه ها گفته بود که بعد 230 مورد شکایت دست یافتند و شمار از نامزدان از بهره عضویت گروه های مصالحه غیر قانونی، دست داشتن در ناامنی های کشور، غصب زمین ها و اتهام های گوناگون دیگر از فهرست نامزدان حذف و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی خواهند شد. اکنون 2565 تن از نامزدان برای راهیابی به ولیسی جرگه مصروف کارزارهای انتخاباتی شان هستند و اما کمیسیون شکایت های انتخاباتی روشن نمی‌سازد که از این میان چه شمار آنان حذف خواهند شد. با این همه شمار از ناظران انتخابات میگویند کمیسیون شکایت های انتخاباتی صلاحیت دارد تا حتی روز برگزاری انتخابات ولیسی جرگه نام نامزدان را از فهرست نهایی حذف کند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
وزارت خارجه آمریکا گفته که زلمه خلیلزاد نماینده خاص این وزارت در امور صلح افغانستان در مسافرت در روزه در رأس یک هیئت سر از امروز از افغانستان، پاکستان، قطر، امارات متحده عربی و عربستان سعودی دیدن میکنه. وزارت خارجه آمریکا دیشب با نشر یک اعلامیه گفت که ماموریت آقای خلیلزاد رهبری که تلاش‌های واشنگتن برای آوردن طالبان به میز مذاکره رس. سفر آقای خلیلزاد در جریان برنامه های امروز رادیو آزادی به تحلیل می گیریم. با ما باشین.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شرکت تویوتا ژاپن به پرفروشترین شرکت موترسازی جهان مبدل شده. تنها بیش از 40 میلیون موتر کرولا تولید امی شرکت تا حال در جهان فروخته شدند. امسال یک واحد 0 کیلومتر این موتر بین 16 تا 25 هزار دلار آمریکایی نرخ گذاری شد. جاوید نعیمی جزئیات دارد.
هنگامی که نام از موتر تویوتا برده می شود همه با آن آشنایی دارند، از کمری گرفته تا لند کروزر و سایر مدل ها. اما موتر که تا هنوز خیلی خود را در کشورهای جهان تثبیت کرده کرولا است. تنها 40 میلیون واحد این موتر تا سال 2013 در سرتاسر جهان فروخته شده و با آن که تولید آن اندک کمتر شده است، اما تا هنوز پرفروشترین موتر جهان به شمار می رود. تولید این موتر برای بار نخست در سال 1966 میلادی آغاز شد و تا هنوز ادامه دارد. موتر فورد از سلسله F پس از کرولا پرفروشترین موتر جهان است. از سال 1948 تا حالا 34 میلیون واحد این موتر در سرتاسر جهان فروخته شده است. فولکس واگن گلف با بیش از 30 میلیون فروش در درجه سوم پسندیده ترین موترهای جهان قرار دارد. تولید این موتر از سال 1974 میلادی آغاز شد و کماکان ادامه دارد. مصرف کم نفت باعث شده که کرولا پسند میلیون ها تن در جهان باشد. تویوتا در نظر دارد در سال 2019 موتر برقی کرولا یا هایبرید را با طراحی متفاوت به بازار عرضه کند.
پیام ها و نظریات شما
رحمانی هستم از مرکز ولایت دایکندی. مدت یک سال می شود که یک ولی آمده در ولایت دایکندی. در این یک سال یک دانه پروژه در دایکندی تطبیق نشده. یک کمک کاری که شده و هم توسط والی پیشین قبلی بوده که اون کارهای از دوره پیشین بره. دوم پول بودجه دایکندی مصرف نشده. وزارت مالی هم برای دولایت که بودجه خود را مصرف نکند در سال آینده بودجه زنا کم می شود. یا این والی را به این ور دارید یا یک والی با کفایت رای کنید یا با کی ما شکایت کنیم. و سلام علیکم.
سلام علیکم. من مهاجر از ولایت غور از اوتلای تلخک یلمند اوسویلی گرش صحبت میکنم. آقای شما از نظام از مقام بلند کابل اینه در مابین گرش و دلارم از هید قرمان تا 75 نفر میشه که شهید شده. این روز دیگه به ساعت 5 بجه موتر از قندهار حرکت کرده به بسته تلخک، موتر چپه کرده از تیزرفتاری و بیاتیتی. خواهش جدی ما از مقام حکومت اینه که اینا رو باید بگیره بازجاست کنه، از اینا بازخواست کنه، جریمه نقدی بگذاره. از امیر قربان از میدان شروع تا وسته تلخک 74-5 نفر شهید داره. فقط از حضور جنای نظامی ما خواهش داریم که باید اینا رو نقدی جریمه کنن که دیگه همیتون وابسه های مرواری نشه. این دیگه 4 نفر شهید 12 نفر تبی داره. سلام سلام علیکم از محمد مهاجر.
پیام شما نظر شماست.
ساعت 1:30 است. همکارم سلطان محمد سرور با سرخط خبرها با شماست.